رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به شنونده های ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر. امروز سه شنبه 31 مارس سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی نشر جانبستی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برداشت دارم. ساعت در اینجا 5 بامداد است.
و استودیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را من کیوم مرسیاتا همراهی میکنم. ساعت حالا در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است و این نشر مجله را هم با نگاهی به رخدادهای تا این ساعت جهان شروع میکنیم.
امروز در شهر هیگ و یا گاگای هلند کنفرانس هایید با تامین امنیت و ثبات در افغانستان برگزار می شود. در این نشست هیئت های بیش از 80 کشور و سازمان های بین المللی شرکت خواهند کرد. قبل از نشست هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام داشت که یگان ملاقات او با هیئت ایران در این نشست ترتیب نشده است، اما امیدوار است که ایران هم در راه تامین ثبات در افغانستان پیشنهادهای سازنده ارائه خواهد کرد. با هیئت ایران در این نشست معاون وزیر امور خارجه محمد مهدی اخوندزاده سروری میکند. در عرفه کنفرانس هیگ او به خبرگزاری ایرنا گفته است که از نگاه تهران نظامیان بین المللی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان قادر نیستند.
ایالات متحده از تصمیم دادگاه عالی افغانستان برای تمدید وکالت رئیس جمهور حامد کرزی استقبال کرد. دیروز دادگاه عالی افغانستان درباره تا انتخابات نوی ریاست جمهور در ماه آوگوست تمدید کردن وکالت رهبر کشور تصمیم گرفت. یادآور می‌شویم که وکالت کرزی در مسند رئیس جمهوری افغانستان 21 می ختم می‌شود. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم دادگاه عالی افغانستان را برای تامین ثبات کشور حیاتاً مهم نامید. از این پیش ائتلاف مخالف حکومت جبهه ملی قرار دادگاه عالی را غیر قابل قبول خوانده و اعلام داشت که شاید علیه این تصمیم نمایش های اعتراضی عمومی سازمان دهد.
مقامات پاکستان ارقام دقیق تعداد قربانیان و مجروحان بر اثر حمله افراد مسلح به اکادمی پلیس در شهر لاهور را اعلام کردند. با اطلاع رسمی در این حادثه 14 نفر از جمله 8 کارمند پلیس و 4 تن از حملگران به هلاکت رسیدند. تقریبا 100 تن از محصلین اکادمی، کارمندان پلیس و مردم آسایشته مجروح شدند. نیروهای امنیتی پاکستان نظارت به بنای اکادمی پلیس در لاهور را بگه دیروز دوباره به زیر دست گرفتند. درگیری با از جیان بیش از 8 ساعت ادامه داشت. مقامات پاکستان و مسئولیت این حمله را بر دوش یک گروه جانبداران جنبش طالبان گذاشتند که با آن فرمانده بیت الله مقصود رهبری میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران کشورهای عربی در یک اعلامیه مشترک از رئیس جمهوری سودان عمر البشیر پشتیبانی و تصمیم دادگاه بین المللی جنایی برای بازداشت او را محکوم کردند. دادگاه رهبری سودان را در کشتاری عمومی ساکنان ولایت دارفور واقع در غرب کشور گمانبر می‌داند. اعلامیه مشترک با پشتیبانی عمر البشیر در نشست سران کشورهای عربی در دوحه پایتخت قطر پذیرفته شد. در این نشست البشیر تصمیم خود درباره منع فعالیت‌های سازمان‌های خیریه بین المللی در سودان را تشریح کرد و اما بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد ضمن سخنرانی در نشست دوحه این تصمیم را محکوم نمود.
فرمانده پیشین بتالیون شرق چچنستان قهرمان روسیه سلیم یمدایف شاید در امارات متحده عرب به خاک سپرده شود. با اطلاع پیوندان یمدایف فرمانده سابق که روز شنبه گذشته هدف سوی قصد قرار گرفته بود، روز دوشنبه در یک بیمارستان دبی از عالم درگذشت. هلاکت یمدایف را کنسولگری روسیه در دبی نیز تایید کرد. و اما در همین حال برخی خبرگزاری ها با تکیه به طبیبان در دبی خبر دادند که سلیم یمدایف زنده و اما وضعش سنگین است. ماهی آگوستی سال گذشته سلیم یمدایف بعد از نزاع با رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیرف از مقام فرمانده بتالیون شرق برکنار شد و بعداً جمهوری را ترک نمود. ماهی سپتامبر سال گذشته در مرکز مسکو برادر او سابق وکیل دومه دولتی روسلان یمدایف از تیر افراد نامعلوم کشته شده بود.
و دادگاه نظامی آمریکایی در آلمان سرجنت جوزف میر را برای 35 سال روانه زندان کرد. سرباز آمریکایی در کشتار برخاستانه 4 عراقی در سال 2007 متهم شد. میر و دو نظامی دیگر آمریکایی در آن عیبدار می‌شدند که بعد از یک حمله آشوبگران به نظامیان آمریکایی آنها به سر اسیران عراقی تیر انداختند. در آن حمله دو نظامی آمریکایی کشته شده بودند. جوزف میر دومین نظامی آمریکایی است که برای جنایات در عراق محکوم به زندان می‌شود. ماه فوریه سرجنت مایکل لیخی برای کشتار یک عراقی به حبس ابد محکوم شده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر اخبار جهان تقدیم شده و تفصیل برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید و همچنین از رویدادهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان همیشه میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه بشوید.
نشانه سامانه اینترنتی ما www.azadi.org و یا www.azadi.tj است و همچنین خاطر نشان میکنیم که مجله بامدادی ما و مجله شامگاهی ما را میتوانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و یا محوره هاتبورد هم بشنوید.
و کیومرس قبل از آنکه برنامه را ادامه بدهیم بگویید که وضع هوا در شهر دوشنبه چگونه است و عموما امروز در گوشه و کنار تاجیکستان از نگاه هواشناسان چگونه بوده هوا خواهد بود؟
بله سید قاسم، الکای حالا وضع هوا خوب است، آفتاب هم برآمده است و از گرمی روز درک میدهد. هوا در تاجیکستان به قول مرکز هواشناسی کشور همانا گرم و بهاری باقی میماند و این مرکز پیش بینی میکند که امروز در دوشنبه و قرغان‌تپه و خوجند هوا از 10 تا 22 درجه و در شهر خروغ مرکزی استان بدخشان از 8 تا 15 درجه گرم خواهد شد.
خوب، با وضع هوایی تاجیکستان آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. آسیای مرکزی منطقه وارسته از سلاح هسته‌ای. سفیران کشورهای منطقه در سازمان ملل متحد میگویند که این سازش امنیت بیشتری آسیای مرکزی را کفالت می‌دهد.
لاهور را کیها به آتش و خون کشیدند. پاکستان هرچه بیشتر از افراد ستیزجو ستم میبیند.
و مخالفین حامد کرزی تمدیدی وکالت یوب تا انتخابات نوی ریاست جمهور را قبول ندارند. افغانستان آیا وارد گرداب نوی سیاسی میشود؟ سرخط گزارش های اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیر این مطالب. و مجله را ما از یک نشست در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک شروع میکنیم. امروز سفیران 5 کشوری آسیای مرکزی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان با برگزاری نشست خبری مشترک درباره به حکم قانون وارد شدن سازش درباره منطقه وارسته از سلاح هسته اعلان کردن آسیای مرکزی اطلاع دادند. در این نشست از جمله گفته شد که آسیای مرکزی نخستین منطقه آری از سلاح هسته در نیمکره شرقی سیاره است.
در این نشست همچنین تاکید شد که این سازش نه فقط گامی مهم در راه کاهش تلاش‌ها برای دریافت سلاح هسته‌ای بلکه اقدامی سریع‌وقتی برای امنیت آسیای مرکزی است، زیرا اکنون کشورهای دارای سلاح هسته‌ای مجبور هستند که در تامین بی‌خطری منطقه هم سهم گیرند. یادآور می‌شویم سازش درباره منطقه وارسته از سلاح هسته‌ای اعلان کردن آسیای مرکزی شروع از روز 21 مارس به حکم قانون درآمد. تفصیلات بیشتر از نشست خبری سفیران کشورهای آسیای مرکزی در گزارش همکار ما در نیویورک لطیف.
در این نشست در قرارگاه سازمان ملل متحد سفیران 5 کشوری آسیای مرکزی گفتند که شروع از 21 مارس سال جاری سازش در برای منطقه وارسته از سلاح هسته‌ای اعلان شدن آسیای مرکزی به حکم قانون وارد شده است. در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی نماینده قرغیزستان در سازمان ملل متحد نوربیک جیمبایف گفت که با این عملکرد کشورهای منطقه در خط سبقت دریافت سلاح هسته‌ای سهم مهم گذاشتند. او از جمله گفت
гонка вооружений должна остановиться. Ядерное противостояние должно уйти. Поэтому создание зоны свободной
атомной энергии. Сапкати мусаллах шави бояд қат шавад, рақобат ҳастаи бояд аз байн бурда шавад. Барои ин ҳам ташкили минтақаи вораста аз силоҳи ҳастаи ин саҳми бевоситаи 5 кишвари мо ба он равандҳои ҷилавгирӣ аз паншави ва хали силоҳи ҳастаист ки дар чарчуби фаъолиятҳои созмони милали муттаҳид ва кишварҳои дорои ин силоҳ ҷараён дорад. و این ابتکاری ها به همه خوب معلومند. برگنیم ایتیمو و سفیر قزاقستان در سازمان ملل متحد نیز در صحبت با ما اظهار نمود اعلان منطقه وارسته سلاح هسته‌ای یک عمل جدید و همین روزه نیست و گفتوشین ها پیرامون این موضوع هنوز از سال 1993 آغاز شده بودند. خانم ایتیمو و افزود
И поэтому принятие этого договора это и есть договор от свободной.
Дар амал ин маънои онро дорад ки бо қабули ин созишнома кишварҳои минтақа аз кишварҳои дорои силоҳи ҳастаӣ тазмини амниятиро талаб мекунанд ва ба ин васила аз худ дифоъ мекунанд. Яъне тасвиби қарордод дар бораи минтақаи вораста аз силоҳи ҳастаӣ эълон шудани Осиёи марказӣ ин ба навъи дифоъи мо мебошад.
Прежде всего наша защита.
Сафири Тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид Сироҷиддин Аслов гуфт:
در اساس پروتکل وزیران خارجه پنج کشور از 8 سپتامبر سال 2006 که گام های آینده سازشنامه را معین کرده بودند، نخستین جلسه مشورتی این قرارداد باید در دوام 2 ماه بعد از تصویب رسمیش در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برپا گردد.
سیراج الدین اصلوف با ما همچنین گفت که عین زمان جانب تاجیکستان با دعوت این مجلس آمادگی میگیرد. قرار است در این همایش با جز از هیئت‌های رسمی پنج کشور منطقه، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد سرژیو دوارته، رهبر مرکز منطقوی سازمان ملل متحد آید با دیپلمات پیشگیری کننده، نمایندگان آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد و دیگران شرکت ورزند. از این پیش دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون با حکم قانون وارد شدن سازشنامه را به همه پنج کشور تبریک گفت تا تاکید کرده بود که آسیای مرکزی نخستین منطقه آری اصلاح هسته‌ای در نیمکره شرقی می باشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نشست خبری سفیران کشورهای آسیای مرکزی در رابطه با قانونی شدن سازش درباره منطقه وارسته از سلاح هسته‌ای اعلان کردن آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. 14 قربانی و تقریبا 100 تن مجروح. این نتیجه یک زد و خورد نیروهای امنیتی پاکستان با افراد مسلح است که در روز روشن به اکادمی پلیس شهری لاهور حمله کردند. با اطلاع رسمی زد و خورد در داخل و در اطراف اکادمی تقریبا 8 ساعت ادامه داشت. حادثه مذکور بعد کمتر از یک ماه حمله دیگری شدید در لاهور تیرباران دسته کریکتی کشور شریلانکا رخ داد. در آن حادثه 6 افسر پلیس کشته شدند و حملگران فرار کردند. پلیس تا حال جستجوی آنها را ادامه می‌دهد. چرا پاکستان هرچی بیشتر مورد حمله های افرادی ستیزجو قرار می گیرد و چرا نیروهای امنیتی و حفظ ترتیبات پاکستان در برابر این حوادث عاجز به نظر می رسند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما سلیمی ایوب زاد.
حمله به تعلیمگاه پلیس پاکستان در لاهور شاگردان این مکتب را غافلگیر کرد و سبب تلفات زیاد واهمه و دست و پا خوردگی رهبران و کارمندان پلیس گردید. یکی از افسران زخمی شده در بیمارستان به خبرنگاران گفت حمله در حال به وقوع پیوست که شاگردان مکتب پلیس در منوان مشغول تمرین بودند.
تقریبا 1.5 ساعت کا ٹائم تھا ہماری جنرل پریڈ ہو رہی تھی اس ٹائم.
تقریبا ساعت 7:30 سحر بود و ما در صفکشی عمومی بامدادی بودیم که تروریستان از دیوار پهلو به حول جهیده اول نارنجک های دستی پرتافتند. 4 یا 5 ترکی شد و سپس آنها تیرانداز را سر کردند. این یک صحنه دوزخ بود. همه به هر سو می گریخت. من یکی از 4 نفری بودم که نجات یافتیم و افرادی از سازمان محلی خیریه ما را بیرون کشیده به ما کمک اولیه رساندند و اینجا آوردند.
زخمی دیگر حادثه محمد آصف میگوید دودی غلیظی از انفجارها به هوا خیز و دانش آموزان را به واهمه انداخت و افسود در لحظه حمله 700 شاگرد مکتب پلیس در داخل آن بودند. آصف حملوران را جوان و ریشدار نامید. افسر پلیس احسن یونس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است برخی از حملوران لباس پلیس به بر داشتند. یورش به مکتب پلیس بعد کمتر از یک ماه حمله گستاخانه مسلحان به ورزشکاران شریلانکا در لاهور به عمل آمد و هر دو حادثه دلیل افزایش ستیزجویی در پاکستان به شمار می روند. روزنامه‌نگار و حامی حقوق انسان در پاکستان رحمان می گوید تندروی و ستیزجویی در پاکستان مثل آماس سرطان رو به ورمیدن دارد و کی بودن این تروریستان به همه معلوم است.
همه می دانند که این حمله کاری دست کیست. آنها سلسله را بین القاعده، طالبان و سازمان های پاکستانی می بینند که ستیزجویان را تعلیم می دهند، مسلح می کنند و به 4 گوشه عالم می فرستند. همه این را می دانند.
همه می دانند.
حاکم ولایت پنجاب پاکستان سلمان تاثیر میگوید هجوم اول به تعلیمگاه پلیس را 10 نفر سر کرده اند. با اشاره به همین فکت کارشناس رحمان اضافه میکند جسارت یک مشت ستیزجو که به 700 دانشجوی پلیس حمله کرده اند توانایی نیروهای امنیتی پاکستان را در مقابل ستیزجویان زیر شبهه جدی میگذارد. اما وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک تلاش دارد خبرنگاران را باور کنند که حکومت توانی حمایت مملکت را دارست.
این یک موج نوی تروریسم است و ملت ما باید قانع باشد که انشاءالله ما در صفای ارتش گروه های شبه نظامی و نهادهای اکتشافی افراد خیلی مقتدر داریم و انشاءالله ما خواهیم توانست که این را زیر نظارت بگیریم.
پس از 4 ساعت شروع شدن حمله حاکم ولایت پنجاب سلمان تاثیر به خبرنگاران اطلاع داد که نیروهای ارتش ملی وارد صحنه شده مکتب پلیس را به محاصره گرفتند. وقتی پلیس پاکستان صحنه به حوالی مکتب بارش شدن زره پوش ها را نشان می داد برخی از پلیس های زخمی به چشم می خوردند که از بین جسد های پریشان خوابیده گذشته خود را به برآمدگاه می رساندند. خواجه عمران سخنگوی حزب مخالف مسلم لیگ پاکستان در لاهور به ژورنالیستان گفت خشونت و تروریسم پنجاب را هم به مانند بخش های دیگر مملکت در پنجه اش گرفته است و همه قوه های جامعه باید در مقابل آن متحد شوند. عمران افسود باید سیاست ضد تروریسم بازنگری شود و مقصد این نیست که از ایالات متحده کمکی بیشتر درخواست کنیم بلکه مبارزه واقعی را به راه مانیم زیرا امنیت مردم ما باید از همه ممالک دیگر دیده برای خودمان مهمتر باشد، گفت عمران. در گذشته خشونت ها اساساً در مناطق هممرز با افغانستان و پاکستان روی می داد اما اخیراً موج تروریسم به دیگر مناطق و شهرهای بزرگ پاکستان نیز سرایت کرده است.
حمله پر قربانی به اکادمی پلیس شهری لاهور، شهری که به نظر می رسد هرچی بیشتر هدف افرادی ستیزجو قرار می گیرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون می رویم به کشور همسایه پاکستان، به افغانستان، که آنجا تصمیم اخیر دادگاه عالی کشور درباره تمدید وکالت رئیس جمهور حامد کرزی تا انتخابات نو پرزیدنت باعث سر و صدا و اعتراض های گسترده شده است. دادگاه عالی تشریح کرد که تصمیم درباره تمدید وکالت سرور کشور به خاطر تامین ثبات در افغانستان گرفته شده است. وزارت خارجه آمریکا نیز به این نکته تاکید کرد و از تصمیم دادگاه عالی افغانستان استقبال نمود و اما مخالفین کرزی از جمله ائتلاف جبهه ملی قرار دادگاه عالی را غیر قابل قبول می خوانند و ادعا دارند که تا انتخابات سر قدرت ماندنی کرزی در راه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مانع جدی ایجاد خواهد کرد. بحث اطراف تمدید وکالت رئیس جمهوری افغانستان در یک گزارش از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز یکشنبه 29 مارس دستگاه ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که بر پایه حکم دادگاه عالی این کشور حامد کرزی تا انتخابات نوبتی پرزیدنت افغانستان یعنی تا آخرهای تابستان سال روان در سر قدرت باقی خواهد ماند. سخنگوی پرزیدنت افغانستان همایون حمیدزاده از شهروندان این کشور درخواست نمود که حکم دادگاه را احترام و اجرا کنند.
خب در یک نظام مردمی، در یک نظامی که متکی بر حاکمیت قانون باشه، باید که ما احترام بگذاریم به نظر ادارات حقوقی خود، اداراتی که عالی‌ترین مرجع قضا در کشور هستند و ما دعوت میکنیم به همه دوستای خود، به همه برادرها و خواهرای ما که این فیصله را بپذیرند و در روشنی فیصله های ستر محکمه و به خاطر دلایلی که در اونجا آمده بر ثبات کشور، به خاطر آمادگی به انتخابات خوب.
دور 5 ساله ریاست جمهوری حامد کرزی 21 می به پایان می رسد. طبق قانون اساسی افغانستان 1 یا 2 ماه پیش از انجام دور رهبری پرزیدنت در کشور باید انتخابات نو برگزار گردد. اما نهاد ناظر انتخابات افغانستان با اشاره به وضع ناآرام و مشکلی های دیگر این کشور اعلان کرد که انتخابات پرزیدنتی بعد 20 آگوست دایر خواهد شد. کشورهای کمک رسان افغانستان از این تصمیم پشتیبانی می کنند ولی مخالفین حکومت این کشور می گویند که بعد 21 می شرعیت ریاست جمهوری حامد کرزی از بین خواهد رفت. به عقیده آنها باید تا زمان سوگند یاد کنی پرزیدنت نو افغانستان در فصل تیر ماه سرپرست ریاست جمهوری تعیین شود. جبهه ملی که از وکیلان مردمی مخالف حکومت از جمله داوطلبان احتمالی کرسی پرزیدنت افغانستان عبارت است،
بر ضد تمدید دور ریاست جمهوری کرزی صدا بلند کرده است. سخنگوی جبهه ملی سعید فاضل سنچرکی میگوید دادگاه زیر فشار دستگاه پرزیدنت این حکم مخالف قانون اساسی کشور را تصدیق کرده است.
ادامه حکومت نقض مکرر و مجدد قانون اساسی است. از نظر ما از اول جوزا رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرای کابینه مشروعیت ندارند.
حامد کرزی که سال 2004 پرزیدنت افغانستان انتخاب شده است، تا کنون رسمن اعلان نکرده است که در انتخابات نوبتی سبقت خواهد کرد یا نه. شارحان پیشبینی میکنند که وزیران سابق حکومت افغانستان انورالحق احدی، اشرف غنی احمدزی و علی احمد جلالی در انتخابات آینده پرزیدنت افغانستان به حیث داوطلب شرکت می‌ورزند. شمار زیادی رای دهندگان افغان بر این نظرند که آشوب‌ها از یک طرف و از سوی دیگر اتهامات رشوه‌ستانی منصبداران شهرت حکومت زیر رهبری کرزی در میان مردم افغان را کاهش داده است. از زمان فروپاشی حکومت طالبان در افغانستان فقط یک دفعه در سال 2004 انتخابات پرزیدنتی دایر شده است.
بحث‌های شدید اطراف تصمیم دادگاه عالی افغانستان در مورد تمدید وکالت رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی تا انتخابات نوی پرزیدنتی.
شنوندگان ارجمند، ما تقریبا با 20 دقیقه این نشر جانبستی مجله بامدادی سپری شد و در ادامه مجله ما گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از پخش یک پاراترانه آشنا خواهیم کرد.
باشم که در روی بدروم شش تا باشم که در روی بدروم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 شش تا باشم که در روی بدروم شانه به شانه می زنی کاکولتا نانم نمی آب می کنی سنبولتا دریای حلاوت زی من می گذرد دریای حلاوت زی من می گذرد کوتا نکند خدا بهار گلتا کوتا نکند خدا بهار گلتا شش تا باشم که در آیی بدرو شش تا باشم که در آیی بدرو سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 شش تا باشم که در آیی بدرو
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهند داد. زرنثار باید به سر کی زرو زیور بریزد؟ تاجران یکی از معروف‌ترین بازارهای پایتخت تاجیکستان از رئیس جمهور داد خواستند.
اجرای قانون نویدین شروع شد. چرا مردم از قانون نو سخت نگران هستند؟
و قانون زبان تاجیکی آید با تغییر و اصلاحات نیاز دارد؟ چرا برخی از زبانشناسان با ورود تغییرات به این قانون مخالفند؟ یادآور می‌شویم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را می‌شنوید و این مجله مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم خیاپور و همکارم کیومر سیاتو بر دوش داریم.
و امروز سه‌شنبه است، 31 مارس سال 2009 میلادی و اکنون از رخدادهای تاجیکستان. دیروز گروهی از تاجران برای شکایت از تصمیم دادگاهی اقتصادی شهر دوشنبه و دادخواهی به نزد بنای دفتری رئیس جمهور رفتند. این تاجران در یکی از معروف‌ترین بازارهای پایتخت، بازار زرنثار واقع در محله زرافشان کار می‌کنند و تصمیم دادگاهی اقتصادی درباره غیرقانونی بنیاد شدن این بازار را قبول ندارند. به گفته آنها این بازار حتی در گیم پلان یا نقشه ژنرالی شهر هم جای داده شده است. چرا شهرداری دوشنبه بازار زرنثار را به خاک یکسان کرده نیست؟ از گزارش همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
این پاره از بحث تیز و تند تاجران بازار زرنثار واقع در محله زرافشان دوشنبه با مسئولین است. آنها عبارت از 15 تن با شکایت از حکم دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه که فعالیت بازار زرنثار را غیرقانونی اعلام داشت به دستگاه ریاست جمهور آمدند. در این بحث که در خانه قبول دستگاه ریاست جمهور دایر شد، معاون رئیس شهر دوشنبه، رئیس ناحیه سینا، نمایندگان دادستانی و دادگاه اقتصادی پایتخت شرکت داشتند. بررسی شکایت تاجران از ساعت 10 تا 12 نیم روز ادامه داشت، اما بدون نتیجه برای تاجران انجام یافت. مسئولین از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری کردند. تنها یکی از آنها بدون ذکر نامش گفت شکایت تاجران باید طبق قانون در دادگاه اقتصادی تاجیکستان بررسی شود. شهرت قدرتوف وکیل دفاع تاجران در این مورد تفصیلات بیشتر داد.
نمایندگان مقامات حکومت دولتی شهر شیرعلیف جونشین رئیس شهر و نماینده سردار شعبه حقوقی حکومت دهچه بوریف رئیس نوریه سینو شهر دوشنبه با اشتراکچیون گفتند که در حقیقت اونو عریضه داوگی پیشنهاد کرده از طرف پراکوراتور شهر که بازار غیر قانونی باشد دستگیری میکنند و حالا هم در اون عقیده هستند که این بازار غیر قانونی میباشد و از طرف نماینده های دستگاه رئیس جمهور سلیموف پیشنهاد کرده شد که ما با زینه اخیران استودیولی اقتصادی عریضه نظارتی خود را پیشنهاد کنیم و آنها از طرف خود کوشش میکنند که سود بی‌غرضانه پورا و همه طرفه این رو دیده براید.
بازار زرنثار که از سال 1995 به این سو زرافشان یکی از محل های سر اهالی ترین دوشنبه را تأمین میکند، هنوز ماه سپتامبر سال گذشته بر اساس دعوای دادستانی پایتخت با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بسته شده بود. دادگاه اقتصادی دوشنبه اعلام داشته بود که تمام اسناد بازار غیرقانونی تهیه شدند. طبق حکم دادگاه این بازار سال 1995 به مدت 5 سال در اختیار ریاست بنیاد نوسازی ترکمنستان در تاجیکستان گذاشته شده بود، اما یک سال پس آن غیرقانونی خصوصی کرده شده است و همین طور سال 2002 رهبریت بازار شهادتنامه استفاده به مهلت زمین را از کمیته زمین جمهوری نیز با نقض قانون گرفته است. همچنین دادگاه میگوید بینای مرکز تجارتی در حدود بازار غیرقانونی ساخته شده است. در همین حال رهبریت و تاجران بازار زرنثار تقاضای بازبینی حکم دادگاه اقتصادی را کردند، اما دادگاه حکمش را به تغییر گذاشت. از این خاطر رهبریت و تاجران بازار زرنثار رو به دستگاه ریاست جمهور آوردند. حبیبه طلبکا و یکی از تاجران این بازار میگوید حکم دادگاه را با چند پرسش تحت سوال میگذارد. اولا چرا اسنادی در شهرداری و مقامات زیدخل ثبت نام شده را امروز خود آنها غیرقانونی میخوانند و دیگر هم این که چرا بسته شدن بازار بعد از 13 سال فعالیتش صورت گرفت و افزود سبب های اصلی قضیه برایش روشن نیستند.
سود یگا پمیگه همش یگا پمیگه نمیدونم ای کی میترسه خاک و خلک بوشم اون را بگیرن شهر بدرغه کنن مجد حقوق نداشتیم، ما تاجیک خودمون نباشیم، یا خیتایی یا ایرانی را میرن جا جو میکنن، ما حق نداریم در تاجیکستانی خون. بعد 13 سال فعالیت کاری اومدن گرفتن بزرگ شکسته استن که بگیرن غیر قانونه، قانون است، ما لگالیزاسیا داریم، همه قانون ما داریم.
در صحبت با ما تاجران بازار زرنثار گفتند که به مثبت حل شدن قضیه شک دارند، زیرا آنها نمیتوانند عمل دادگاه و مسئولین را درک کنند. آنها میگویند از روی منطق مسئولین گناهکار اصلی قضیه باید آنهایی باشند که در تهیه به اصطلاح اسناد غیرقانونی بازار دست دارند. اما حالا چنین خلاصه می شود که از این اشتباه ایشان باید آنها تاجران ضرر بینند. به قول آنها برای ساختمان بازار میلیون ها دلاری مالکش خرج شده و اکثر آنها نیز تجارت خود را با پول قرض به راه مانده بودند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتراض گروه تاجران از بسته شدن بازار زرنثار در شرایط دشوار بحران اقتصادی
و باز هم از مشکلاتی که بحران اقتصادی به بار آورده است و اما در مقیاس بزرگتر. جنرال موتورز و کرایسلر، دو کارخانه بزرگ ماشین سازی آمریکا، می توانند از کمک الهی حکومت ایالات متحده برخوردار شوند. و اما باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دیروز در کاخ سفید گفت که برای دریافت قرض الهی این دو کارخانه باید با اتحادیه‌های کارگری و قرض دهندگان به توافق برسند که آنها نرخ خدماتشان را کاهش بدهند. برای این، با گفته اوباما، کرایسلر و جنرال موتورز 60 روز وقت دارند. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر نیویورک، لطیفی.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار نمود که دو کارخانه بزرگ ماشین براری کشور برای دریافت کمک الهی حکومت یک شانس دیگر دارند. جنرال موتورز و کرایسلر برای دریافت این قرض باید با اتحادیه‌های کارگری و قرض دهندگان به توافق برسند که آنها نرخ خدماتشان را کاهش دهند. اوباما در یک سخنرانی در کاخ سفید افزود که حکومتش نمیخواهد ایالات متحده بدون صنعت ماشین سازی بماند.
We cannot and must not and we will not let our auto industry simply vanish.
ما نمیتوانیم، حق نداریم و اجازت نمیدهیم صنعت ماشین سازیمون به آسانی از بین رود. این صنعت رمز روح آمریکاست و رمز همیشگی کامیابی های کشور است. این صنعت با تشکیل صنف میونه مساعدت و در طول قرن 20 این صنف را مستحکم کرد. آن منبع افتخار به همتای چند نسل کارگران آمریکایی است که با زحمت سنگین و خرد خیش از بهترین خودروهای جهان را آفریدند. اوباما گفت که به شرکت های کرایسلر و جنرال موتورز به نام مهلت الهی محدود داده می شود تا آنها با کارگران و قرض دهندگانشان مشورت و قرضهایشان را بازنگری کنند. رئیس جمهور افزود که این دو کارخانه برای عملی کردن این پیشنهاد 60 روز وقت دارند. به خاطر تأمین برنامه اصلاحات در شرکت جنرال موتورز، کاخ سفید از رئیس این شرکت ریچارد واگنر طلب نمود که با استعفا رود. همزمان اوباما گفت که او مخالف به طور دائمی تحت اداره حکومت باقی ماندن شرکت است. این در حالی است که به عقیده تحلیلگران وضع اقتصادی و مالی کرایسلر از آن هم وزنین تر است. اوباما گفت که این شرکت 30 روز مهلت دارد تا با شرکت ماشین سازی ایتالیایی فیات درباره متحد شوی سازشنامه امضا کند. تا آن زمان حکومت برای ادامه فعالیت کارخانه سرمایه جدا میکند و اگر متحد شوی با موفق انجام یابد، حکومت به کرایسلر تا 6 میلیارد دلار قرض خواهد داد. سخنرانی اخیر اوباما به سومین بزرگترین کارخانه ماشین سازی آمریکا فورد دخل نداشت، زیرا رهبران این شرکت با وجود وضع وزنین تصمیم گرفتند که از بحران اقتصادی بدون کمک حکومت بیرون شوند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
شانس نوی دو کارگاه بزرگ ماشین سازی آمریکا برای دریافت قرض حکومت.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
و حالا ادامه مجله بامدادی رادیوی آزادی است. دیروز ملاقات وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهرخ اسراری و مشاوری دولتی رئیس جمهور سایم رود فتایف با مسئولین و سردبیران نشریه های چاپی دوشنبه برگزار شد. در این ملاقات در رابطه با انعکاس سیاست های دولتی تاجیکستان در برخی از زمینه ها در نشریه ها تبادل نظر صورت گرفت. از جمله یکی از مسائل مورد بحث این انعکاس قانون آزادی وجدان و سازمان های دینی و واکنش ها به این قانون در نشریه ها بود. ضمن قانون بحث برانگیز دین که اخیراً پرزیدنت رحمان امضا کرده است، در داخل و هم خارجی کشور با واکنش های منفی روبرو شده است. در این باره گزارش همکاری ما در دوشنبه، رحمت کریمی دولت را می شنویم.
در محور نشست وزیر فرهنگ و مشاور دولتی رئیس جمهور با سردبیران رسانه ها بازتاب قانون آزادی اعتقاد و واکنش ها به این قانون قرار داشته است. مقامات دولتی به گونه از بازتاب این قانون و نشر واکنش ها به آن در رسانه ها اظهار ناراحتی و نگرانی میکنند. به گفته مسئولین رسانه ها در اکثر مورد آنچه را انعکاس کرده و یا به آن واکنش نشان دادند که منظور مقامات دولتی نبوده است، یا به عباره دیگر نقطه نظر یا موقع دولت را به شکلی که باید منظوری خواننده نکردند. از جمله به گفته مسئولین شرح و تفسیر نادرست و برداشت های خطا از قانون قبول شده در مورد دین در رسانه ها نشر شده است. قانون دین قبول شده در تاجیکستان نمازگزاری به استثناء مسجد و خانه را در جای کار و دیگر جای ها من می کند. اما سید مراد فتایوف مشاور دولتی رئیس جمهور در امور اجتماعی در این مورد از جمله گفت:
در خصوص اون که در قانون گویا آزادی های عبادتی شهروندان محدود شده اند. باید ذکر کرد که در کارخانه های دولتی طبق قانون گذاری در باره مهنت شخصان باید با مهنت مشغول شوند و دیگر کار مشغول شدن و دور شدن از وظیفه خدمتی این ویران نمودن طلبات قانون گذاری می باشد. از این رو تشکیل نمازگذاری و طاعت عبادت در کارخانه ها مردم را از اجرای وظیفه های مهنتی دور میکند و خلاف قانون های عمل کننده می باشد. یک نقطه دیگر را از مد نظر دور کردن می توانیم که مثلا نماینده های این های دیگر هم در تشکیلات کارخانه ها هستند و اونها هم طلب کنند که برای اونها یکون کنیسه یا که کلیسا بنیاد نمایند. بنابر همین از بس که خیلی دولت ما دولت دنیوی است، به هر حال ما باید که با نرمه های تمدن بین المللی رعایت کنیم و حقوق همه را برابر دانیم.
ولی این در حالی است که مسئولین رسانه ها میگویند در بازتاب دادن قانون آزادی اعتقاد تنها به رسالت خود عمل کرده و رسانه ها آنچه را منعکس کردند که در جامعه جای داشته است. نوریدین قرشبایوف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان و از شرکت کنندگان این ملاقات از جمله گفت:
این خیلی موضوع حساس است و وقتی که در این میزی که صحبت در اطراف این مسائل رفت، متاسفانه نمایندگان مقامات حکومت اجرایی دولتی بیشتر روزنامه‌نگاران را به آن راهکار کردند که گویا در اطراف این موضوع سر و صداهای گوناگون را پخش کردند. من گوه میکنم که روزنامه‌نگاران رسالت اصلی خش را اجرا کردن، یعنی مردم را از آن نظرهایی که در اساس این موضوع قبول کردن قانون، موضوع عموما موضوع آزادی وجدان و اعتقادات دینی اطلاع رساندن و رسالت خودشان را اجرا کردن.
اما با گفته مقامات و مسئولین رسانه ها هدف این ملاقات تنها قانون آزادی اعتقاد نبوده که کیها قبول شده، بلکه در مجموع گسترش همکاری میان رسانه ها و مقامات زیربط دولت در آینده نیز می باشد و جلب توجه مسئولین رسانه ها و حمایت از منافع دولت در بحث ها و مذاکرات بین المللی نیز از این اهداف ارزیابی می شود. ظرف یک ماه اخیر بار دوم است که وزیر فرهنگ و مشاور دولتی رئیس جمهور در امور اجتماعی ملاقات های خاصه با سردبیران و مسئولین رسانه ها دایر میکنند. سردبیران رسانه ها میگویند نشست های روبرو با مقامات به منظور اعتماد سازی بدون شک مهم است، اما از سوی دیگر نباید خارج از طلبات قانون و معیار باشد، زیرا قانون گذاری مناسبات دولت و رسانه ها را تنظیم کرده است. خلوت شاه محمود سردبیر سیمای مستقل تاجیکستان یا تلویزیون SMT میگوید:
اینکه امروز دعوت میکنند که از این نقطه یا از آن نقطه پشتیبانی کنید، من به هیچ وجه به این راضی شده نمیتوانم، زیرا این ملت، این فرهنگ هزار ساله ها باز عرضی وجود دارد و خود با شخصیت هاش معین میکند که از پشت کی و از پشت چی و از پشت کدام منافع برود.
در هر صورت کارشناسان فروکش کردن بحث و گفتگوزار در مورد قانون نوی آزادی اعتقاد را با وجود درخواست و یا تاکید وزیر و مشاور دولتی نیز بعید می‌دانند، زیرا برای جامعه سنتی تاجیکستان اعتقاد همچنان احساس برانگیزترین موضوع است و آن هم در حالی که اعتقادمندان تاکنون محدود شدن آزادی‌های خود در امر اجرای قانون شریعت را حداقل احساس نکردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث انعکاس قانون آزادی وجدان و سازمان‌های دینی و واکنش‌ها به این قانون در نشریه‌ها در ملاقات مسئولان دولت تاجیکستان و هم سردبیران رسانه‌های چاپ دوشنبه.
طوری گفتیم طرح نوی قانون درباره آزادی وجدان و سازمان‌های دینی را اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمانی امضا کرد و آن نگرانی برخی سازمان‌های دینی و مدافع حقوق بشر کشور را به بار آورد، زیرا از نگاه آنها این قانون آزادی‌های اعتقاد را شدیداً محدود می‌سازد. همکارمون در شهر دوشنبه برات یوسفی گزارش میدهد که این قانون دفعتن بعد امضا شویش مورد اجرا و همزمان مورد نگرانی مردم قرار گرفته است.
شرکت نمازگزاران در نماز پیشینه دوشنبه 30 مارس در مسجد مرکزی پایتخت تاجیکستان به نام امام ترمذی معمولی به نظر می رسید و داخل مسجد برای شمار نمازگزاران کافی بود. اما برخلاف روزهای نماز جمعه که با علت کفایت نبودن جای نمازگزاری اکثرا مردم در صحن حولی راهروها و حتی خارج از دروازه این مسجد نماز می گذاشتند، شرکت نمازگزاران فعال نبود. و در این تعداد نه چندان زیادی نمازگزاران افراد سالخورده، جوانان، نورسان و حتی با لباس‌های نظامی و میلیسیا و ورزشی شامل می‌شدند. ولی در صحبت بر رادیوی آزادی که با چند نفری از این نمازگزاران بدون میکروفون انجام شد، کدام حاضر نشد که نکات مهم قانون نو دینی تاجیکستان را شرح دهد و یا اجرا گشتن بندهای این قانون نو را ثابت کند. حتی در یک صحبت معاون امام خطیب مسجد امام ترمذی از تصویب قانون نو تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی اظهار بی‌اطلاعی کرد و اما گفت فعلا هیچ دیگرگونی در شیوه شرکت نمازگزاران به مشاهده نمی‌رسد و کدام از مقامات در رابطه با مسئولین این مسجد دستوری هم ارائه نکردند. مسجد جامع سری آسیای دوشنبه واقع در کنار شمال دوشنبه نیز کمودان بود، زیرا زمان تشریف خبرنگار آزادی به این مسجد وقتی نماز گذشته بود. ولی به هر صورت تعدادی از نمازگزاران در صحن مسجد مشغول صحبت بودند و نظر خود را به اجرای قانون نو تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی بیان کردند. نصرت الله ولی زاده ساکن دوشنبه و نمازگزار مسجد سری آسیا گفت:
مردم میبیان نمازشون میخونن میبرن میرن و وقتی نماز دیگر دا بم میبیان.
مثلا از حکومت یا اون کس نیومد نپرسید در باره ترتیبی نماز گذاشتن، مثلا کدام قاعده را رعایت کردن؟
نه اون یگون کس اینجا نیومده و فقط در باره هم امام اعظم اومده همجا فرهنگ اومده صحبت کرده بودن در باره امام اعظم، دیگر خیلی در باره وقتی نیومده.
نگفتن که مثلا قانونی نوی دین قبول شده است؟
نه نه، این حال دمو نیومده. هم خیلی ما فهمیدیم که هم خیلی قانونا قبول شده یا دمو ولی نرسیده.
آقای ولیزاده اما از افزایش تعداد نمازگزاران در این اواخر در مسجد سری آسیای دوشنبه صحبت کرد و سبب را هم در بستن چند مسجد خرد در اطراف این محله شرح داد. ولی گفت صحن این مسجد وسیع و برای شمار از حاضره بیشتری نمازگزاران کافی است و حاجتی در نماز جمعه خارج از مسجد نماز گذاشتن نیست. اما این در حالی است که نماز جمعه گذشته در برخی مساجد شهر دوشنبه که در آن مساجد جمعیت نمازگزاران زیاد است، حادثه منع نمازگزاری در خارج از صحن مسجد از سوی مقامات انتظامی به مشاهده رسیده است. سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی یک روز بعد از تصویب طرح قانون نو تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از سوی رئیس جمهور نمازگزاری در خارج از صحن مسجد امام بخاری و یکچنار دوشنبه را منع کردند.
حرکت جمعه آمدند و مردمی را که از داخل محوطه مسجد صف میکنند حتما که مسجد خود نمازگزارا را هم برنه وقتی که در بیرون صف گرفتن مردم را از روی عبادت از روی جای نمازشان زدن کردن که دیگر به یگان منطق به یگان چیزی دیگر
به قول معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قانون نو تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی خیلی محدود کننده است و نمازگزاری را تنها در داخل منزل و مساجد اجازه می‌دهد. در صورت غیر به گفته او نمازگزاری در خارج از این دو محل اشارت شده غیر قانونی و جنایت عنوان می شود. آقای حسینی همچنین به محدود کردن سن و سال نمازگزاران در مساجد که در قانون نو پس از 18 سالگی مقرر شده است نگرانی کرده و آزادی فرزندان در تعلیم علوم دینی را به منطق خواند.
حتی که موفق قانون تعلیم تربیه فرزند پدر به اجازه خطی تدارک تعلیم نمی فهمید چی است.
این هم باز در حال است که مسئولین وزارت فرهنگ تاجیکستان این طرح قانون را مکمل و به زمان موافق عنوان می کنند و می گویند قانون نو حضور و فعالیت سازمان های دینی را نظارت کرده و ورود ادبیات مذهبی از خارج به تاجیکستان را به نظام می دارد. همچنین این قانون نو به گفته مؤلفانش تعلیمات دینی را به نظام می آورد و این قانون تنها به مساجد جامع مرکزی اجازه می دهد که به خاطر تعلیم اصول دین گروه ها تشکیل کنند. طرح قانون نو تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از سال 2007 به این سو در تاجیکستان مورد بحث و بررسی کارشناسان و سازمان‌های دینی و حقوقی بشر قرار داشت. قانون قبلی که هنوز سال 1990 قبول شده بود تا زمان فعال بودن 6 بار تغییر و اضافه‌ها دیده است. ورود یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
شروع تطبیق قانون نو آزادی وجدان و سازمان‌های دینی و نگرانی‌های ساکنان از آن.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. شنوندگان ارجمند، حالا با هم یک پاره را نمیشنوید و بعدا برنامه ما ادامه مییابد.
دریا دلی و ساحلی، دریا غنیمت است، هم آبشاری شوق و تمنا غنیمت است. ورزام را کی ورزش اگر عشق ورزی نیست، در پای که قامتی بالا غنیمت
شما در موجهای مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از مناطق تاجیکستان. در شهر خروغ نوسازی فرودگاه ادامه دارد و طبق نقشه تعمیر و ترمیم آن باید در دو سال آینده انجام بیابد. مسئولین میگویند که بعد از نوسازی فرودگاه ابن خروغ برای قبول هواپیماهای بزرگ مسافربر و بارکش آماده خواهد شد. از خروغ خبرنگار ما میرزا جلال شاه جمال گزارش می‌دهد.
سردار فرودگاه خلوق دلدارбек مقصودشیف از اردوشت که نوسازی در دوره لایحه مطابق ساختن فرودگاه با معیارهای بین المللی انجام می شود و گفت نخست قرارگاه برای چرخ بالا و طیاره ساخته شده در درازی پیرعه برای نشست و پرواز طیاره او که الان نزدیک به 2 کیلومتر تشکیل می دهد به اندازه 800 متر دیگر دراز می شود. سردار فرودگاه افزود کمچنین بر فرودگاه از حساب رودخانه 5 برای ساختن سربند و تنگ ساختن مجزای آن وسیع میگردد. به گفته دلدارбек مقصودشیف الان فرودگاه خروغ فقط طیاره های خرد را قبول کرده میتواند، اما پس از تجدید کل نمود طیاره او که شرکت های هواپیمای کشور در اختیار دارند به شمول طیاره مسافربر بوئینگ میتوانند در اینجا فرود آیند. و افزود
عذرش به فرودگاه فقط طیاره هایی که وزنشان تا 24 تن یعنی سمالیت های 1-40 ام 26 ام 24 سمالیت های ام 28 و همه نمود چرخ بالا. بعدن بعد تعمیر کپیتالی تو اقتدارش تو 100 تن میرسد، یعنی دیگر سمالیت های کلان به مثل بوئینگ سمالیت های تو 154.
سردار فرودگاه زور داشت که تا یک سال فرودگاه به زیاده از 22,000 نفر مسافران خدمت می رساند، اما پس از تجدید امکانات خدمت رسانی به مسافران به مراتب افزایش خواهد یافت. وی بیان داشت که نوسازی فرودگاه برای خط سیر اوی نو از جمله با ممالکم جوار شرایط فراهم می سازد. نوسازی فرودگاه خروغ را تشکیلات و خانوت براشت مبلغ گذاری می کند. با گفته نماینده ساختمانی تشکیلات در خورق اوفز میرزانبوتوف، تنها برای اجرای کارهای زمینی 130 هزار دلار اختصاص داده شده، قرار است نوسازی در طول دو سال آینده انجام شود. کارهای نوسازی را برق‌ساز یک شرکت ساختمانی غالب تندر آغاز کرده است. میرزا جلال شاه‌جمال، رادیو آزادی، خورق.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نظرات خود را در باره برنامه های ما به ما نویسید. صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان با اهل ضیا و دستوری او برای اصلاح قانون فعلی در باره زبان تاجیکی میان زبانشناسان واکنش های را به بار آورده است. اگر ایده آنها اصلاح و تغییر در قانون زبان تاجیکی را جانبداری کنند، برخی دیگر این قانون را برای رشد زبان تاجیکی موافق می دانند. اما یک هیئت کاری برای اصلاح قانون زبان تاجیکی هنوز در سال 2004 تشکیل یافته بود و تغییرات ضروری را به حکومت نیز پیشنهاد کرده است. در باره این تغییرات و اصلاح قانون زبان تاجیکی با بهرالدین کمالدینوف، عضو هیئت کاری آن و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان سری صحبت نشستیم و نخست از او درباره اثر این اصلاحات برای رشد منبعی زبان تاجیکی سوال کردیم.
مسئله تجدید نظر کردن به قانون زبان ضرورت حیات امروزی ما بود، چونکه به خودتان معلوم است که سال 2009 به قبول قانون زبان 20 سال پر می شود. آن ماده هایی که در قانون وجود داشت به نظر من از روی پیشبینی چنانه که می خواستند به زودی عملی نگردید، اندکه فرصت طولانی طلب کرد. سال 2004 یک هیئت کاری در نزد اینستیتوت زبان تأسیس یافته بود، در آن 5 نفر شامل بودیم. در دوام 2-3 هفته ما قانون سابق قبول شده را ماده ماده از نظر گذرانیدیم، تغییرات وارد کردیم. در آنجا به کدام چیزها ما بیشتر توجه کردیم؟ یکی از مسئله هایی که اندک بحثناک بود این بود که واسطه معاشرت نمایندگان قوم و ملت های گوناگون در جمهوری تاجیکستان کدام زبان است؟ چونکه در سرقانون جمهوری نوشته شده بود که زبان روسی همی وظیفه را ادا می کند. لیکن حیات امروزی ما نشان می دهد که زبان روسی نه، اول باید زبان دولتی
این وظیفه را دولتی.
بله بله، اول زبان دولتی فرض کردیم. نماینده شیوه یغنا، گیم زبان یغنا با نماینده زبانهای گروه بدخشان و آخرت باید کدام زبان را انتخاب کند؟ زبان روسی را یا زبان دولتی زبان تاجیکی را؟ حتی در آنجا فایزی برنامه های رادیو تلویزیون، تعداد نشر روزنامه ها در اونجا پیشنهاد کرده شد. این هم باعث اندک بحث مناظره حقوق شناسان شد. اون پیشنهاد های ما را آنها نپذیرفتند. لیکن ما هم پافشاری کردیم که تاجیکستان که صاحب استقلال هست، فضای اطلاعی آن باید زبان دولتی باشد.
در این 17-18 سال استقلال که ما داشتیم، زبان ما تا کجا رشد کرده است؟ نظر با اون که در 70 سال در پهنای شوروی بودیم.
به نظر من زبان دولتی ما در یک جا نایستاد. در این فرصت دستاوردها خصوصا در بعضی ساحه های برگزاری رسمی، حتی در همین ساحه تیب در بیمارخانه ها، حجت ها به زبان دولتی صورت میگرد. یک چیز دیگری که اندکه ما رو به تشویش می آورد زبان گفتگو. از همین احتیاجاتی که امروز جامعه دارد اندکه عاقب میماند. در اینجا من یک چیز را احساس کردم که تاثیر شیوه های محل در گفتار مردم ما بیشتر است. باز یک چیز دیگری که خصوصا در زبان مطبوعات نشریات مشاهده کرده می شود، نبودن لغت املای زبان تاجیکی، گوناگون نویسی، رعایت نکردن به معیارهای املای زبان تاجیکی. در این بابت هم علکه خود سپارش پرزیدنت جمهوری شد در همین سخنرانی های آخرین که اینستیتوت زبان و ادبیات رویدکی هر چه زودتر در نوبت اول باید لغت املای زبان تاجیکی را تهیه کنند و در سری میز هر یک کارخانه مؤسسه در مطبوعات نشریات در رادیو تلویزیون باید این لغت روی میز باشد.
دفعه های اخیر بسیاری ها میگن که گویا زبان مطبوعات ما نفهموتر شده است، به این دلیل که بیشتر از کلمه های فارسی استفاده میکنند، فارسی که ایرانی ها استفاده میکنند. این چیز خود شما تا کجا احساس میکنید، تا کجا این دلیل واقعیت دارد؟
این مسئله دو پهلو دارد. زندگی پیش میرود، مفهوم های نو پیدا میشود، ما مجبور هستیم که این مفهوم های نو رو با اصطلاحات نو افاده کنیم. البته مطبوعات خودتان میدانید که آینه زبان امروزی ما است. پیش از همه در مطبوعات همین گونه کلمه ها به کار برده میشوند. البته در متن مطبوعات چون این کلمه ها کار فرموده شده باشند اندکه مشکلی را پیش می آورند. اما پهلوی دیگر این است که بعضی ژورنالیستان ما اندکه به تکلف داده میشوند، یعنی ضرورت به چنین اصطلاحات نیست، در آنجا مسئله دیگر است. در سلسله سینانیم ها کلمه های عامه فهم است، لیکن این کلمه ها را کار نفرموده، چنان کلمه اصطلاح ها را کار میفرمایند که واقعا دایره وسیع خوانندگان یا بینندگان و شنوندگان برنامه های رادیو و تلویزیون آن را به آسانی نمیفهمند. این ژورنالیستان ما درک نمی کنند که عمر روزنامه یک روز است. برنامه رادیو و تلویزیون را شنونده و بیننده یک بار می شنود. بنابراین به حد امکان زبان رادیو و تلویزیون دسترس عامه باشد. آن همین چیز را درک نمی کنند. من البته به مقابل آن همین گونه رویه هستم.
تشکر از پروفسور بهرالدین کمالدینوف، عضو هیئت کاری اصلاح قانون زبان تاجیکی و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، که درباره تا کجا ضرور بودن تغییر علاوه ها به این قانون صحبت میکرد.
واکنون از نوگونه های ورزش شوره امام نرزالله لطیف درباره نتایج قوا آزمایی گشتین سمبوی آسیای مرکزی در شهر خوجند و قرعه کشی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی اید به گشتی سمبو در شهر خوجند به انجام رسید. سرداوری این مسابقه محمودی عبدالله، دبیر کلی فدراسیون گشتی سمبوی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت در سبقه منطقوی 115 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت کردند. آقای عبدالله افزود
و در این مسابقات یعنی که تیم تاجیکستان در نمودی سمبوی ورزشی در حساب دستوی مقام اول رو اشغال کردن، یعنی که از 9 وزنی که در این مسابقه قوازمایی یعنی سبقت پهلوانی ادامه یافت، در 7-8 پهلوانی تاجیک دست بالا شدن و غالب برآمدند.
در رقابت های انفرادی پهلوانان تاجیک اکمال الدین کریموف، نجیب الله حبیب اللهیف، خوشبخت نظرف، سلیمان سلیمانوف، پولاد جان صالحیف و نبی محمد خورکشف به عنوان قهرمانی دست یافتند. در سبقت سمبای نظامی دسته های ازبکستان جای اول، قرغیزستان جای دوم و تاجیکستان جای سوم را از آن خود کردند. دو گشتیگری تاجیکستان بختیار تولیف و فریدونشاه استاپیرف با مدال های طلای مسابقه سرفراز گشتند. در سبقت سمبای ورزشی بین زنان دسته های ازبکستان در جای اول، قرغیزستان در جای دوم و تاجیکستان در جای سوم قرار گرفتند. در رقابت های انفرادی 6 نفر بانوان گشتیگری ازبکستان، 2 نماینده قرغیزستان و 1 ورزشگری قزاقستان با مدال های طلا سرفراز شدند. بانوانی تاجیک باشند 4 مدال نقره و 3 مدال برنجی به دست آوردند. نیگارا علیماتوا، سعیده دادوجانوا، محبت نادرماتوا و دلبر سلطانوا جایهای دوم، فیروزا حامیدوا، مولودا کامیلوا و مدینه شمسیوا جایهای سوم را گرفتند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال. در فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرعه کشی مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی دایر گردید. 18 دوره مسابقه قهرمانی کشور امسال با شرکت 10 دسته در 2 دوره برگزار خواهد شد. بر اساس قرعه کشی در نخستین دوره مسابقه 4 اپریل دسته های استقلال دوشنبه، روشنی کلوب، وخش قرغانتپا، سپیتامینی سپیتامین، گواردی دوشنبه، سیسکا پومیری دوشنبه، 5 اپریل خوجند خوجند، ریگار تدازی ترسونزاده و انرژیتیک دوشنبه پرواز باباجان غفوروف بازی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار تازه از تالار و میدانهای ورزشی تاجیکستان را با هم شنیدیم و همین جا مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز سه شنبه 31 مارس سال 2009 پایان می‌یابد.
و سپاسی فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، همه بیدار در شهر چرا تو مست خوابی، تو قصر مجلل منو خانه خرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، شرابی شرابی دو چشم تو شرابی، لای 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 لای